فصل 3 حقیقت توانایی و دستاورد. سعی کنید توماس ادیسون را با وضوح که می توانید تصور کنید. به این فکر کنید که چه کاری انجام می دهد و کجا در حال کار کردن است. آیا تنهاست؟ اینها را از افرادی می پرسیدم و آنها همیشه چیزهایی مثل این می گفتند. او در کارگاهش است و اطراف او پر از تجهیزات است. روی گرامافون کار می کند و چیزهای مختلفی را امتحان می کند. موفق می شود. آیا او تنهاست؟ بله، او این مسائل را به تنهایی انجام می دهد، چرا که تنها کسی است که می داند به دنبال چه چیزی است. او در نیوجرسی است، کت سفیدی بر تن دارد و در اتاقی مثل آزمایشگاه ایستاده است. روی یک لامپ روشنایی کار می کند. ناگهان کار می کند. آیا او تنهاست؟ بله، او فرد گوشه‌گیری است که دوست دارد به تنهایی وسایل را تعمیر کند. در حقیقت تاریخ نشان می‌دهد که ادیسون فرد بسیار متفاوتی بود و به شیوه کاملا متفاوتی کار می‌کرد. او انزوا طلب نبود. برای اختراع لامپ 30 دستیار از جمله دانشمندانی که به خوبی آموزش دیده بودند در اختیار داشت که اغلب به صورت شبانه روز در آزمایشگاه مجهز و مدرنی کار می‌کردند. همه چیز به طور ناگهانی اتفاق نیفتاد. لامپ به نماد آن لحظه‌ای که راه حل موفقیت آمیز یافت شد تبدیل شده است. اما اختراع در یک لحظه انجام نشد. در واقع لامپ یک اختراع نبود، بلکه برایند تعداد زیادی از اختراعات زمانبری بود که هر کدام نیازمند یک یا چند شیمیدان، ریاضیدان، فیزیکدان، مهندس و شیشه‌گر بود. ادیسون تعمیر کننده ساده لوح یا روشنفکر روحانی نبود. جادوگر منلو پارک ادیسون کارآفرینی زرنگ و دانا بود که به طور کامل از توانمندی تجاری اختراعاتش آگاه بود. او همچنین می دانست که چگونه خودش را مورد توجه و علاقه مطبوعات قرار دهد. گاهی اوقات بر دیگران به عنوان مخترع چیزی چیره می شد، زیرا می دانست چگونه خودش را تبلیغ کند. بله، او نابغه بود، اما همیشه این گونه نبود. نویسنده زندگی نامه او با بررسی دقیق تمامی اطلاعات موجود فکر می کند که او تقریبا پسری معمولی در زمان و مکان خودش بوده است. تام جوان با آزمایش کردن و کارهای مکانیکی شاید مشتاقانه تر از بسیاری دیگر رشد کرد. ماشینالات و فناوری بخشی از تجربه پسران عادی غرب میانه بود، اما در نهایت آنچه او را متمایز کرد طرز فکر و کشش درونی او بود. هرگز کنجکاوی را متوقف نکرد. پشت سر هم به دنبال چالش‌های جدید بود. مدت‌ها پس از اینکه سایر مردان جوان نقش خود را در جامعه یافته بودند، او سوار بر قطار از شهری به شهر دیگر می‌رفت و هر چیزی که می‌توانست درباره تلگراف یاد می‌گرفت و از نردبان دستگاه‌های تلگرافچی‌ها بالا می‌رفت و در حال پرورش و توسعه خود بود و پیشرفت شخصی و اختراع در زمینه کاریش به عنوان عشق همیشگی او باقی ماند. افسانه‌های بسیاری در مورد توانایی و موفقیت وجود دارد، به خصوص درباره فرد نابغه و تنهایی که به طور ناگهانی چیزهای شگفت‌انگیز تولید می‌کند. با این حال شاهکار داروین یعنی نظریه تکامل حاصل سالها کار گروهی در این زمینه، صدها بحث با همکاران و مربیان، چندین پیشنویس اولیه و وقف نیمی از عمر قبل از به ثمر رسیدن آن بوده است. موزارت بیش از 10 سال برای هر اثری که امروز تحسین می‌کنیم زحمت کشید. پیش از آن ساخته‌های او تا این اندازه بدیع یا جالب نبودند. در واقع آنها اغلب تکه‌های گرفته شده از دیگر آهنگسازان بود که به هم وصله می‌شدند. این فصل در خصوص عناصر تشکیل دهنده واقعی موفقیت است. در این باره است که چرا برخی از مردم به کمتر از حد انتظار و برخی از مردم به بیشتر از آن دست می‌یابند. طرز فکر و موفقیت در مدرسه. بیایید از قلمرو آسمانی موزارت و داروین قدم بیرون بگذاریم و دوباره به زمین برگردیم تا ببینیم که چگونه طرز فکر باعث ایجاد موفقیت در زندگی واقعی می شود. خنددار است، اما مشاهده دانش آموزی که تحت طرز فکر رشد شکوفا می شود، تأثیر بیشتری از تمام داستانها در مورد موتسارت و داروین بر من دارد. شاید به این دلیل که ارتباط بیشتری به من و شما دارد، به آنچه که برای من اتفاق افتاده است و اینکه چرا در جای امروزمان قرار داریم ارتباط بیشتری دارد و به کودکان و توانایی‌های بالقوه آنها مربوط می شود. به موضوع اصلی برگردیم. ما طرز فکر دانش آموزان را در زمان انتقالشان به دبیرستان مقدماتی سنجیدیم. آیا بر این باور بودند که هوش آنها ویژگی ثابتی است یا می تواند توسعه داده شود؟ سپس آنها را در 2 سال بعد تحت نظر قرار دادیم. انتقال به دوره دبیرستانی مقدماتی دوره چالش برانگیزی برای بسیاری از دانش آموزان است. درس‌ها بسیار سخت‌تر می‌شود. سیاست‌های نمره‌دهی سخت‌گیرانه‌تر می‌شود و آموزش کمتر به صورت شخصی است و همه اینها زمانی اتفاق می‌افتد که دانش آموزان در حال مواجهه با بلوغ بدنی و نقش‌های جدیدشان هستند. نمرات آنها اغلب افت می‌کند. در مطالعه ما تنها دانش آموزانی که طرز فکر ثابت داشتند نمراتشان کاهش یافت. آنها افت فوری در نمرات نشان دادند و در طول 2 سال نمراتشان به تدریج بدتر و بدتر شد. اما نمرات دانش آموزان دارای طرز فکر رشد در طول 2 سال افزایش یافت. هنگامی که 2 گروه وارد دبیرستان شدند، سوابق گذشته 2 گروه تفاوت چندانی نداشت. در محیط دوستانه تر مدرسه، آنها نمرات و دستاوردهای مشابهی در امتحانات کسب کرده بودند. تنها زمانی که وارد دبیرستان مقدماتی شدند، اختلاف در نمرات و نتایجشان ایجاد شد. توضیحات دانش آموزان دارای طرز فکر ثابت درباره علت نمرات ضعیفشان اینگونه بود. بسیاری از توانایی‌هایشان بدگویی کردند. من احمق هستم یا در ریاضی خیلی ضعیفم و بسیاری این احساسات را با سرزنش شخص دیگری همراه می کردند. معلم ریاضی مرد چاق و شلخته است، و معلم انگلیسی آدم نامرتب و کثیفی است. این تجزیه و تحلیل‌های جالب درباره مشکلات به سختی نقشه راه موفقیت‌های آینده را فراهم می‌کند. در عوض دانش آموزان دارای طرز فکر رشد در مواجهه با احتمال شکست و افت تحصیلی تمام منابعشان را برای یادگیری بسیج می‌کنند. این دانش آموزان به ما گفتند که آنها نیز گاهی اوقات احساس ضعف می‌کنند، اما عکس العملشان این است که به شدت تلاش کنند و هر آنچه که لازم باشد انجام دهند. آنها مثل جورج دانزیگ بودند. او که بود؟ جورج دانزیگ دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی در برکلی بود. یک روز طبق معمول در اواخر کلاس ریاضی با عجله وارد کلاس شد و به سرعت 2 مسئله مربوط به تکالیفش را از روی تخت سیاه کپی کرد. وقتی که بعدن خواست آنها را حل کند، متوجه شد که بسیار دشوارند و چند روز زمان برد تا بتواند آنها را حل کند. آنها مسائل معمولی ریاضی نبودند. آنها 2 مسئله ریاضی معروف بودند که هرگز تا آن زمان حل نشده بودند. سندروم تلاش کم. آن گروه از دانش آموزان ما که طرز فکر ثابت داشتند در مواجهه با این انتقال سخت به دوره بالاتر آن را به عنوان تهدید دیدند. آشکار شدن عیب‌های آنها و تبدیل شدن از برنده به بازنده تهدید کننده بود. در واقع در طرز فکر ثابت نوجوانی آزمون بزرگی است. من باهوشم یا کنزه؟ زیبا هستم یا زشت؟ جذابم یا غیر جذاب؟ برنده ام یا بازنده؟ و در طرز فکر ثابت بازنده برای همیشه بازنده است. جای تعجب نیست که بسیاری از نوجوانان استعدادهایشان را نه برای یادگیری بلکه برای محافظت از عزت نفسشان استفاده می کنند. و یکی از راه‌های اصلی برای انجام این کار گذشته از مقصر دانستن معلمانشان تلاش نکردن است. این زمانی است که برخی از برجسته‌ترین دانش آموزان درست مثل نادیا سالرنو سوننبرگ به سادگی تلاش کردن را متوقف می کنند. در واقع دانش آموزان دارای طرز فکر ثابت به ما میگویند که هدف اصلی آنها در مدرسه به غیر از اینکه باهوش به نظر برسند این است که کمترین تلاش ممکن را به کار ببرند. آنها صمیمانه با اظهاراتی مثل این موافقند. در مدرسه هدف اصلی من این است که کارها را به آسان‌ترین طریق ممکن انجام دهم تا مجبور نباشم به سختی تلاش کنم. این سندروم تلاش کم اغلب به عنوان شیوهی دیده می شود که نوجوانان با آن استقلالشان از بزرگ سالان را ثابت می کنند. اما همچنین شیوهی است که دانش آموزان با طرز فکر ثابت از خودشان محافظت می کنند. آنها مشاهده می کنند که بزرگ سالان می گویند حالا شما را مورد سنجش قرار می دهیم تا ببینیم چه چیزی یاد گرفته اید. و آنها پاسخ می دهند نه. شما این کار را نمی کنید. جان هولت، مربی بزرگ می گوید تمام انسان ها زمانی که دیگران به قضاوت آنها نشسته اند همین نمایش را به اجرا می گذارند. بدترین دانش آموزی که تا به حال داشتیم، به عبارتی بدترین دانش آموزی که تا به حال با او مواجه شده بودم، در خارج از کلاس درس به اندازه هر دانش آموز دیگر مدرسه بالغ، باهوش و جالب توجه بود. مشکل کجا بود؟ در برهه‌ای از زمان، هوش و تحصیلات او از هم جدا شدند. برای دانش آموزانی با طرز فکر رشد، متوقف کردن تلاش عاقلانه نیست. برای آنها دوره نوجوانی فرصت است. زمانی برای یادگیری مطالب جدید، زمانی که آنها می‌فهمند چه چیزی دوست دارند و می‌خواهند در آینده چه کسی باشند. بعدن پروژه‌ای را که به وسیله آن طرز فکر رشد را به دانش آموزان دبیرستانی آموزش دادیم توصیف خواهم کرد. آنچه می‌خواهم بگویم این است که چگونه آموزش این طرز فکر به آنها باعث از بند رها شدن تلاششان شد. روزی در حال معرفی طرز فکر رشد به گروه جدیدی از دانش آموزان بودیم. به یک بار جیمی، یکی از بی‌علاقه‌ترین و کم تلاش‌ترین بچه‌های گروه، اشک در چشمانش جمع شد. منظورتان این است که مجبور نیستم خنگ باشم؟ از آن روز به بعد او تلاش کرد. تا دیر وقت بیدار می ماند تا تکالیفش را انجام دهد. کاری که هرگز خودش را به خاطر آن به زحمت نمی انداخت. کم کم تکالیفش را زودتر از موعد ارائه می داد. بنابراین می توانست بازخورد آنها را دریافت کرده و آنها را اصلاح کند. جیمی اکنون باور داشت که سخت‌کوشی شما را آسیب پذیر نمی کند، بلکه چیزی است که شما را باهوشتر می کند. کشف مغزتان. یکی از دوستان نزدیکم به تازگی چیزی به من داد که خودش نوشته بود. شعر داستانی که مرا یاد جیمی و تلاش رها شده او انداخت. معلم کلاس دوم دوستم، خانم بیر، از هر دانش آموزی خواسته بود که روی کاغذ اسبی بکشد و آن را با قیچی ببرد. سپس تمام اسب‌ها را در بالای تخت سیاه به صف قرار داد و پیام طرز فکر رشد خود را ارائه داد. سرعت اسب شما درست به اندازه سرعت مغز شماست. هر بار که چیزی یاد می‌گیرید، اسبتان به جلو حرکت خواهد کرد. دوست من زیاد در مورد مقوله مغز مطمئن نبود. پدرش همیشه به او گفته بود بیش از حد حرف می‌زنی و مغز بیش از حد کوچکی نسبت به آنچه که نشان می‌دهی داری. به علاوه به نظر می‌رسید که اسب او فقط در دروازه شروع نشسته بود، در حالی که مغز بقیه به تعقیب و گریز یادگیری ملحق شده بودند. به ویژه مغز هنک و بیلی، نوابق کلاس که اسب آنها جلوتر از اسب بقیه کلاس رو به جلو میتاخت، اما دوست من دل سرد نشد. برای بهبود مهارت‌هایش به خواندن کتاب‌های کمیک با مادرش ادامه داد و زمانی که با مادر بزرگش کارت بازی می‌کرد، به اضافه کردن امتیازاتش ادامه داد. به زودی اسبم همانند ویرلاوی به نرمی به جلو حرکت کرد و هیچ کس نمی توانست جلودار او باشد. در طول هفته ها و ماه ها رو به جلو می تاخت و همه را یکی پس از دیگری پشت سر می گذاشت. در دور آخر مسابقه در اواخر بهار اسب مسابقه هنگ و بیلی تنها با اختلاف کمی جلو بودند. و زمانی که آخرین زنگ به صدا درآمد، اسب من با اختلاف بسیار ناچیزی برنده شد. پس از آن می دانستم که مغز دارم. اسب من شاهد من بود. پول ورتمن. البته یادگیری نباید واقعا یک مسابقه باشد. اما این مسابقه به دوستم کمک کرد تا مغزش را کشف کند و آن را دوباره به تحصیلاتش متصل کند. انتقال به کالج. انتقال دیگر در نتیجه بحرانی دیگر ورود به کالج است. زمانی که همه دانش آموزانی که در دبیرستان باهوش بودند در یک جا گرده هم می آیند. مانند دانش آموزان فارغ التحصیل ما که تا دیروز افراد بسیار موفقی بودند، اما امروز چه کسی هستند؟ در هیچ کجا اضطراب ناشی از خلع سلاح شدن قابل لمس تر از کلاس های پیش پزشکی نیست. در فصل گذشته مطالعه‌مان درباره دانشجویان مضطرب اما امیدواری که نخستین امتحان درس شیمی دانشگاهی خود را می‌دادند ذکر کردم. این دوره مشخص می‌کند آیا آنها وارد دوره پیشپزشکی می‌شوند یا خیر، و همه می‌دانند که دانشجویان برای موفقیت در این دوره تقریباً از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند. در آغاز ترم طرز فکر دانشجویان را سنجیدیم و سپس آنها را در طول دوره زیر نظر قرار دادیم و نمراتشان را بررسی کردیم و درباره استراتژی‌های مطالعهشان از آنها سوال کردیم. یک بار دیگر متوجه شدیم که دانشجویان با طرز فکر رشد نمرات بهتری در این دوره کسب کردند. حتی زمانی که در آزمون خاصی ضعیف عمل کردند، در امتحانات بعدی جبران کردند. هنگامی که دانش آموزان با طرز فکر ثابت ضعیف عمل کردند، سعی نکردند که جبران کنند. در این دوره همه مطالعه کردند، اما راه‌های مختلفی برای مطالعه وجود دارد. بسیاری از دانش آموزان این گونه مطالعه می‌کنند. آنها کتاب درسی و یادداشت‌هایی را که سر کلاس برداشته اند می‌خوانند. اگر موضوعی واقعا سخت باشد دوباره می خوانند، یا ممکن است سعی کنند هر چیزی را که می توانند مانند جاروبرقی جمع‌آوری و حفظ کنند و این شیوه مطالعه دانش آموزان طرز فکر ثابت بود. اگر در امتحان ضعیف عمل می کردند به این نتیجه می رسیدند که در شیمی استعداد ندارند. گذشته از همه اینها می گفتند هر کاری که ممکن بود انجام دادم، مگه نه؟ هرگز این گونه نیست. آنها اگر متوجه می شدند که دانش آموزان با طرز فکر رشد چه کاری انجام می دهند شوکه می شدند. حتی برای من قابل توجه بود. دانش آموزان با طرز فکر رشد به طور کامل مسئولیت یادگیری و ایجاد انگیزه برای خودشان را به عهده گرفتند. آنها به جای غرق شدن در حفظ توتیوار موضوعات درسی گفتند در تمام کلاس ها به دنبال موضوعات و اصول اساسی بودم و اشتباهاتم را تا زمانی که مطمئن شدم آنها را درک کرده ام وارسی می کردم. آنها برای یادگیری مطالعه می کردن، نه فقط به خاطر اینکه نفر اول امتحان شوند، و در واقع به همین دلیل بود که نمرات بالاتری گرفتند، نه به خاطر اینکه باهوشتر بودند یا پیش زمینه علمی بهتری داشتند. هنگامی که درس‌ها سخت می‌شد، به جای از دست دادن انگیزه‌شان می‌گفتند من علاقه‌ام به درس‌ها را حفظ کردم. نسبت به امتحان شیمی خوشبین ماندم. انگیزه مطالعه کردن را حفظ کردم. حتی اگر فکر می‌کردند که کتاب درسی خسته کننده یا استاد سختگیر بود، اجازه نمی‌دادند که انگیزه آنها از بین برود. به همین دلیل بود که بیش از قبل به خودشان انگیزه می‌دادند. مدت کوتاهی پس از اینکه به یکی از دانشجویان مقطع کارشناسی طرز فکر رشد را آموزش دادم، ایمیلی دریافت کردم. این شیوه‌ای بود که او قبلاً مطالعه می‌کرد. هنگامی که با درس واقعاً دشواری مواجه می‌شدم، اغلب آن درس را بارها و بارها می‌خواندم. پس از یادگیری طرز فکر رشد، او شروع به استفاده از استراتژی‌های بهتری کرد که نتیجه داد. پروفسور دوک عزیز، وقتی امروز هایدی دستیار آموزش نتایج آزمون را به من گفت، نمی‌دانستم که گریه کنم یا فقط بنشینم. هایدی به شما خواهد گفت که شبیه کسانی بودم که برنده لاتاری شدند و خودم هم چنین احساسی داشتم. نمی‌توانم باور کنم که به این خوبی عمل کردم. فقط انتظار داشتم که نمره قبولی گرفته باشم. تشویق و انگیزه‌ای که به من داده اید باعث پیشرفتم در زندگی شده است. احساس می‌کنم که نمره فوق‌العاده‌ای به دست آوردم. اما این کار را به تنهایی انجام ندادم. پروفسور دوک، شما نه تنها تئوری خود را آموزش می‌دهید، بلکه آن را نشان می‌دهید. از شما برای درس‌هایی که دادید تشکر می‌کنم. این درس‌ها بسیار با ارزشند. شاید با ارزش‌ترین چیزهایی که در دانشگاه کلمبیا یاد گرفتم و به آنها عمل خواهم کرد. از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و همینطور از هایدی. دیگر درمانده نیستم. ژان. از آنجایی که افراد دارای طرز فکر رشد به یادگیری فکر می‌کنند، از تمام شیوه‌های مختلف ایجاد یادگیری مطلع می‌شوند. دانش آموزان پیش پزشکی ما که طرز فکر ثابت داشتند، تقریباً هر کاری برای کسب نمره بهتر انجام می‌دادند، به جز اینکه مسئولیت کامل این کار را تا زمانی که نتیجه دلخواه به دست آید بر عهده بگیرند. آیا همه برابر خلق شدند؟ آیا این موضوع بدین معناست که هر کسی که طرز فکر درستی داشته باشد میتواند به خوبی عمل کند؟ آیا همه کودکان به طور برابری خلق شدند؟ اجازه دهید سؤال دوم را اول جواب دهیم. نه، برخی از کودکان متفاوت هستند. در کتاب کودکان با استعداد، آلن وینر توصیفات باور نکردنی از اعجوبه ها ارائه می دهد. آنها کودکانی هستند که به نظر می رسد با توانایی بالاتر و علاقه بسیار شدیدی متولد می شوند و کسانی هستند که از طریق پیگیری بیوقفه این علایق به طور شگفت‌آوری موفق می شوند. مایکل یکی از این افراد باهوش زودرس بود. او به طور مداوم با حروف و اعداد بازی می کرد. از پدر و مادرش سوال‌های بی‌پایانی در مورد حروف و اعداد می‌پرسید، صحبت می‌کرد، می‌خواند و به طور باور نکردنی مسئله‌های ریاضی را در سنین کودکی انجام می‌داد. مادر مایکل گزارش می‌دهد که او در 4 ماهگی گفت: مامان، بابا، شام چی داریم؟ در 10 ماهگی با خواندن کلماتی که روی علائم بود، مردمی را که در سوپرمارکت بودند شگفت‌زده کرد. همه فکر کردند که مادرش به جای او حرف می‌زند، به گونه‌ای که مشخص نباشد صدا از کجا می‌آید. پدرش می‌گوید که مایکل در 3 سالگی نه تنها جبر حل می‌کرد، بلکه قوانین جبر را کشف و اثبات می‌کرد. هر روز زمانی که پدرش از محل کار به خانه می‌رسید، مایکل او را به سمت کتاب ریاضی می‌برد و می‌گفت: پدر، بیا ریاضی کار کنیم. مایکل قطعاً با توانایی‌های خاصی متولد شده است. اما از نظر من برجسته‌ترین ویژگی او عشق شدیدش به یادگیری و چالش است. پدر و مادرش نمی‌توانستند او را وادار به ترک فعالیت‌هایش کنند. این قضیه در مورد هر اعجوبه‌ای که وینر توصیف می‌کند صادق است. اغلب مردم بر این باورند که نبوغ خود توانایی است. با این حال آنچه که آن را تغذیه می‌کند کنجکاوی بی‌پایان و دائمی و جستجوی چالش هاست. آیا توانایی است یا طرز فکر؟ آیا توانایی موسیقی موزارت باعث موفقیت او شد؟ یا این واقعیت که به حدی کار کرد که دستهایش تغییر شکل دادند؟ آیا توان علمی داروین بود یا این واقعیت که از اوایل کودکی بی‌وقفه نمونه هایی را جمع‌آوری کرده بود؟ همه ما چه اعجوبه باشیم و چه نباشیم، علایقی داریم که می توانیم از دل آن توانایی های من را شکوفا کنیم. در کودکی مجذوب مردم و به خصوص بزرگسالان بودم. تعجب می کردم چه چیزی آنها را عصبانی می کرد. در واقع چند سال پیش یکی از پسر عموهایم رویدادی را یادآوری کرد که در زمان 5 سالگی من اتفاق افتاده بود. ما در خانه مادر بزرگ بودیم و او به خاطر این موضوع که آیا اجازه دارد آب نباتش را بخورد با مادرش دعوای شدیدی کرده بود. بعد ما در حیاط در جلوی پله ها نشستیم و به او گفتم اونقدر احمق نباش. بزرگترها دوست دارن فکر کنن که مسئول هستن. فقط بگو بله و بعد هر وقت که خواستی آب نباتت رو بخور. آیا آنها کلمات یک روانشناس نوظهور بود؟ تمام چیزی که می دانم این است که پسرعمویم به من گفت این توصیه برایش مفید بوده است. جالب است که او دندان پزشک شد. آیا همه می توانند به خوبی عمل کنند؟ اکنون به سؤال اول بازگردیم. آیا با داشتن طرز فکر درست هر انسانی قابلیت انجام کارهای بزرگ را دارد؟ آیا می توانید وارد بدترین دبیرستان ایالت خود شوید و حساب انتگرال دانشجویان کالج را به آنها آموزش دهید؟ اگر بتوانید پس موضوعی روشن خواهد شد. با طرز فکر درست و آموزش درست افراد قادر به انجام کارهای بیشتری نسبت به آنچه فکر می کنیم هستند. دبیرستان گارفیلد یکی از بدترین مدارس لس آنجلس بود. گفتن اینکه دانش آموزان بی علاقه بودند و معلمان خسته بودند کافی نیست. اما جیمی اسکالانته با شهرت کتاب بایست و تحویل بده به این دانش آموزان اسپانیایی زبان محلی فقیرنشین حساب انتگرال سطح کالج را آموزش داد. او که طرز فکر روش داشت از خودش پرسید چگونه می توانم به آنها آموزش دهم؟ نه اینکه آیا می توانم به آنها آموزش دهم و گفت چگونه می توانند به بهترین شکل یاد بگیرند؟ نه اینکه آیا می توانند یاد بگیرند؟ اما نه تنها به آنها حساب انتگرال را آموزش داد، بلکه او و همکارش بنیامین جیمز آنها را به بالای نمودار ریاضی در سطح ملی بردند. در سال 1987 تنها 3 مدرسه دولتی در کشور دانش آموزان بیشتری در آزمون حساب دیفرانسیل و انتگرال سطح پیشرفته دانشگاهی داشتند. این 3 شامل دبیرستان استایوسانت و دبیرستان علوم برانکس که هر 2 مدرسه ریاضی و علم محور نخبگان نیویورک بودند و نهایتاً مدرسه گارفیلد. به علاوه بسیاری از دانش آموزان گارفیلد نمراتی در آزمون کسب کردند که به منظور به دست آوردن امتیازهای دانشگاهی برای آنها کافی بود. در کل کشور در آن سال تنها 10% دانش آموز آمریکایی مکزیکی در آزمونی در این سطح قبول شده بودند. اغلب زمانی که بچه ها عقب می افتند، یعنی زمانی که در درسی مردود می شوند و مجبورند دوباره آن را تکرار کنند، با این فکر که نمی توانند از عهده درس های سختری بر بیایند، دروس بی نهایت ساده ای به آنها آموزش داده می شود. این ایده از طرز فکر ثابت بر می آید. این دانش آموزان کند ذهن هستند. بنابراین باید همان چیزهای کوچک و ساده بارها و بارها به آنها گفته شود. خب، نتایج ناامید کننده است. دانش آموزان همان نمرات را بدون یادگیری چیزی بیشتر از قبل تکرار می کنند. در عوض، مروا کالینز آموزش دانش آموزان مناطق فقیرنشین شیکاگو را که در مدارس دولتی مردود شده بودند بر عهده گرفت و با آنها مثل نوابق رفتار کرد. بسیاری از آنها اینگونه توصیف شده بودند. ناتوان در یادگیری، عقب مانده. در واقع همه آنها بی‌تفاوت بودند. هیچ نوری در چشمانشان و هیچ امیدی در صورتشان نبود. علاقه‌ای به یادگیری دروس نشان نمی‌دادند. کالینز در کلاس 2 مدرسه دولتی با دانش آموزانی که کمترین سواد خواندن را داشتند شروع به کار کرد. در اواخر سال تحصیلی آنها با مطالعه ارسطو، تولستوی، شکسپیر، پو، فراس و دیکنسون به سطح کلاس 5 رسیده بودند. بعدها هنگامی که مدرسه خودش یعنی شیکاگو سان تایمز را راه اندازی کرد، مقاله نویس زی اسمیت سری به آنجا زد. او دید که بچه های 4 ساله جملاتی مثل این می نوشتند. به پزشک مراجعه کن. و ازوب قصه نوشت. درباره واکه مرکب و علائم اعراب گذاری صحبت می کردند. او مشاهده کرد که دانش آموزان کلاس دوم جملاتی از شکسپیر، لانگفلو و کپلینگ می‌خواندند. اندکی قبل او از یک دبیرستان ثروتمند حومه شهر دیدن کرده بود که بسیاری از دانش آموزان آنجا هرگز چیزی در مورد شکسپیر نشنیده بودند. یکی از دانش آموزان کالینز گفت: وا، منظور شما اینه که اون بچه های پولدار دبیرستان نمیدونن که شکسپیر در 1564 متولد شد و در 1616 از دنیا رفت؟ دانش آموزان حتی در طی تابستان نیز بسیار مطالعه می کردند. یکی از دانش آموزان که به عنوان عقب مانده 6 ساله وارد شده بود، اکنون بعد از 4 سال 23 کتاب در طول تابستان از جمله داستان دو شهر و جینی را خوانده بود. دانش آموزان عمیق و متفکرانه مطالعه می کردند. همچنان که 3 و 4 ساله ها درباره دایدالوس و ایکاروس می خواندند، یکی از 4 ساله ها گفت: خانم کالینز، اگر ما یاد نگیریم و تلاش نکنیم، مانند ایکاروس پروازی به ناکجا خواهیم داشت. بحث‌های داغ مکبس در بین آنها رایج بود. آلفرد بینه معتقد است که شما می توانید کیفیت ذهن کسی را تغییر دهید. واضح است که می توانید. چه این کودکان را با وسعت دانش آنها یا با عملکردشان در آزمون‌های استاندارد بسنجید، ذهن آنها دگرگون شده بود. بنجامین بلوم، محقق آموزشی برجسته، 120 فرد موفق و برجسته را مورد مطالعه قرار داد. آنها پیانیست های کنسرت، مجسمه سازان، شناگران المپیک، بازیکنان تنیس کلاس جهانی، ریاضیدانان و متخصصین مغز و اعصاب بودند. بسیاری از آنها در کودکی برجسته نبودند و استعداد بارز آنها قبل از شروع جدی آموزش های آنها مشخص نبود. حتی نمی توانستید با توجه به توانایی های دوره نوجوانیشان موفقیت آینده آنها را پیش بینی کنید. تنها انگیزه و تعهد مستمر آنها همراه با شبکه پشتیبانیشان آنها را به اوج رساند. بلوم نتیجه گیری می کند: پس از 40 سال تحقیقات فشرده در خصوص یادگیری در مدرسه، در ایالات متحده و همچنین در خارج از کشور، نتیجه گیری اصلی من این است: هر فردی در جهان می تواند یاد بگیرد. تقریبا تمام افراد می توانند یاد بگیرند، در صورتی که شرایط قبلی یا فعلی مناسب آموزشی برای آنها فراهم شده باشد. این شامل 2-3% کودکانی که دچار اختلالات شدید هستند نمی شود و شامل 1-2% دسته دیگر کودکانی که مثل مایکل هستند هم نمی شود. اما شامل بقیه، یعنی 95% افراد می شود. سطوح توانایی و پیگیری. اما آیا دانش آموزان بنا به دلایلی به سطوح مختلف توانایی دسته‌بندی نمی‌شوند؟ آیا نمرات آزمون و دستاوردهای گذشته آنها نشان دهنده توانایی‌های آنها نیست؟ به یاد داشته باشید نمرات آزمون‌ها و میزان دستاوردها به شما می‌گوید که دانش آموز اکنون در کجا قرار دارد، اما نمیگویند که او در نهایت میتواند به کجا برسد. فالکو راینبرگ، محقق آلمانی، معلمانی را که طرز فکرهای متفاوت داشتند مورد مطالعه قرار داد. برخی از معلمان طرز فکر ثابت داشتند. آنها بر این باور بودند دانش آموزانی که با سطوح مختلف موفقیت وارد کلاس میشوند عمیقاً و به طور همیشگی با بقیه متفاوت هستند. با توجه به تجربیاتم، موفقیت دانش آموزان عمدتاً در جریان یک سال ثابت باقی می ماند. اگر میزان هوش دانش آموزانم را بدانم، می توانم به خوبی سالهای مدرسهشان را پیش بینی کنم. به عنوان یک معلم، هیچ تأثیری بر توانایی های فکری دانش آموزانم ندارم. مانند معلم کلاس ششم من، خانم ویلسون. این معلمان طرز فکر ثابت را موعظه کرده و آموزش دادند. در کلاس‌های درس آنها دانش آموزانی که سال تحصیلی را در گروه افراد دارای توانایی بالا آغاز می‌کردند در پایان سال در همانجا قرار داشتند و کسانی که سال را در گروه افراد دارای توانایی کم آغاز کرده بودند در پایان سال در همانجا بودند. اما برخی از معلمان طرز فکر روش را موعظه کرده و آموزش دادند. آنها بر این ایده تمرکز کردند که همه کودکان می توانند مهارت‌هایشان را توسعه دهند و در کلاس‌های درس آنها اتفاق عجیبی افتاد. مهم نبود که دانش آموزان در گروه توانایی بالا یا توانایی کم سال را آغاز کردند. هر دو گروه سال را به خوبی به پایان رساندند. مشاهده این یافته‌ها تجربه بی‌نظیری بود. اختلاف موجود بین گروه‌ها به سادگی با راهنمایی معلمانی که آموزش رشد و بهبود می‌دادند ناپدید شد، چرا که این گروه از معلمان راهی برای پیشرفت دانش آموزان کمتوان خود پیدا کرده بودند. شیوهی که معلمان طرز فکر رشد را به مرحله عمل گذاشتند موضوع فصل بعد است، اما در اینجا مقدمه ای از اینکه چگونه مروا کالینز معلم مشهور این کار را انجام داد ارائه می‌کنیم. در اولین روز کلاس او به فردی، دانش آموز کلاس دومی که هرگز دوست نداشت در مدرسه باشد، نزدیک شد و در حالی که صورت او را در دستانش گرفته بود گفت: بیا عزیزم، خیلی کار داریم. تو نمیتونی فقط با نشستن روی صندلی باهوش بشی. قول میدم این کار رو انجام خواهی داد و موفق خواهی شد. نمیذارم که شکست بخوری. خلاصه طرز فکر ثابت موفقیت را محدود می کند. ذهن مردم را با افکار مداخله‌گر پر می کند. تلاش را ناپسند جلوه می دهد و منجر به راهبردهای یادگیری ضعیف می شود. علاوه بر این باعث می شود که افراد دیگر به قضاوت او بنشینند و نه اینکه به دوستان او تبدیل شوند. چه در مورد داروین و چه در مورد دانش آموزان کالج، دستاوردهای مهم نیازمند تمرکز قوی، تلاش عالی و همه جانبه و استراتژی بیپایان است. یادگیری را به آنها اضافه کنید. این چیزی است که طرز فکر رشد به مردم می‌دهد و به همین خاطر است که به آنها کمک می‌کند تا توانایی‌هایشان رشد کرده به ثمر بنشیند. آیا توانایی های هنری یک هدیه است؟ با وجود این باور گسترده که هوش متولد می شود و بعداً ایجاد نمی شود، زمانی که واقعاً در مورد آن فکر می کنیم، می بینیم بسیار سخت نیست که تصور کنیم مردم می توانند توانایی های فکریشان را توسعه دهند. عقل چند وجهی است؟ می توانید مهارت‌های کلامی یا مهارت‌های ریاضی علمی یا مهارت‌های تفکر منطقی و غیره را توسعه دهید، اما زمانی که از توانایی‌های هنری صحبت می‌شود بیشتر شبیه یک هدیه خدادادی به نظر می‌رسد. برای مثال به نظر می‌رسد که افراد به طور طبیعی خوب یا ضعیف نقاشی می‌کشند. حتی من به این قضیه اعتقاد داشتم، در حالی که برخی از دوستانم به نظر می رسید که بدون هیچ تلاش و آموزشی به زیبایی نقاشی می کشند، توانایی نقاشی من در سطح مدرسه ابتدایی متوقف شده بود. تا آنجا که ممکن بود تلاش می کردم. تلاش من بدوی و ناامید کننده بود. من به شیوه های دیگری هنرمند بودم. می توانم طراحی کنم. در مورد رنگ ها عالی هستم. حس ظریفی در نوشتن داشتم. به علاوه واقعا هماهنگی خوبی بین چشم و دست داشتم. چرا نمی توانستم نقاشی کنم؟ حتما استعداد ندارم. باید اعتراف کنم که خیلی برایم مهم نبود. گذشته از همه اینها چه زمانی مجبور بودم نقاشی کنم؟ شبی در مهمانی شام متوجه فردی جذاب شدم. اون مردی مسن و روان پزشک بود که از هولوکاست جان سالم به در برده بود. به عنوان یک کودک 10 ساله در چکسلواکی، او و برادر کوچکترش روزی از مدرسه به خانه می آیند و متوجه می شوند که پدر و مادرشان در خانه نیستند. آنها به گروگان گرفته شده بودند. از آنجایی که می دانستند عمویی در انگلستان دارند، دو پسر پیاده به لندن می روند و او را پیدا می کنند. چند سال بعد با دروغ گفتن در مورد سن و سالش به نیروی هوایی سلطنتی می پیوندد و برای بریتانیا می جنگد. وقتی که مجروح می شود با پرستارش ازدواج می کند، به دانشکده پزشکی می رود و کار پر رونقی در آمریکا راه اندازی می کند. در طول این سالها علاقه زیادی به جغدها پیدا می کند. او آنها را به عنوان مجسم کننده ویژگی هایی می دید که برای او شایسته تحسین بودند و دوست داشت که خودش را همانند جغدها ببیند. علاوه بر اینکه خانه‌اش را با تعداد زیادی مجسمه جغد آراسته بود، دفترچه مخصوصی برای مهمانهایش داشت که درباره جغدها بود. معلوم شد که هر وقت از کسی در برخورد اول خوشش می آمد، از آنها می خواست تصویر یک جغد را بکشند و در این دفترچه چیزی برای او بنویسند. همانطور که این کتاب را به من داد و اهمیت آن را توضیح داد، احساس افتخار و وحشت زدگی کردم. بیشتر مرا به وحشت انداخت، حتی بیشتر به این دلیل که نقاشی من جایی در وسط کتاب قرار نمی گرفت، بلکه آخرین صفحه آن را می آراست. نمی خواهم به شدت آشفتگی یا کیفیت پایین اثر هنریم بپردازم، اگرچه به طور دردناکی این گونه بود. من این داستان را به عنوان مقدمه‌ای برای حیرت و شادی می گویم که به هنگام خواندن کتاب نقاشی در سمت راست مغز احساس کردم. در صفحه های مقابل هم پورتره های شخصی قبل و بعد افرادی قرار دارد که در دوره کوتاه نقاشی خود نویسنده بتی ادواردز شرکت کردند. آنها شامل پورتره هایی بودند که توسط خود دانش آموزان در زمان ورود آنها به کلاس و 5 روز بعد در زمان اتمام دوره کشیده شده بود. شگفت انگیز نیست؟ در آغاز به نظر نمی رسید که این افراد توانایی های هنری زیادی داشته باشند. بسیاری از تصاویر آنها مرا به یاد جغدی که کشیدم می انداخت. اما تنها چند روز بعد همه آنها واقعا می توانستن نقاشی کنند و ادواردز قسم می خورد که این یک گروه معمولی است. غیر ممکن به نظر می رسید. ادواردز قبول دارد که اکثر مردم نقاشی را به عنوان توانایی جادویی می بینند که تنها برخی از افراد برگزیده این توانایی را دارند و تنها همون چند نفر برای همیشه از آن بهره خواهند برد. اما این موضوع بدین دلیل است که مردم اجزای نقاشی را که یاد گرفتنی است درک نمی کنند. در واقع او به ما می گوید که آنها اصلا مهارت‌های نقاشی نیستند، بلکه مهارت‌های دیدن هستند. آنها توانایی درک لبه‌ها، فضاها، روابط، نور و سایه و کل شکل هستند. نقاشی مستلزم این است که مهارت هر جزء را یاد بگیریم و سپس آنها را در قالب یک فرایند با یکدیگر ترکیب کنیم. برخی از افراد این مهارت‌ها را به سادگی در جریان طبیعی زندگیشان یاد می‌گیرند، در حالی که بقیه باید کار کنند تا آنها را یاد بگیرند و در کنار هم قرار دهند. اما همانطور که می‌توانیم از پورتره‌های شخصی مشاهده کنیم، هر کس می‌تواند آن را انجام دهد. معنایش این است، فقط به این خاطر که بعضی از مردم می توانند کاری را بدون آموزش یا با آموزش کمی انجام دهند، دلیل نمی شود که دیگران نتوانند آن را با آموزش انجام دهند و گاهی اوقات حتی بهتر انجام دهند. این نکته بسیار مهم است، چرا که افراد بسیار زیادی با طرز فکر ثابت فکر می کنند که عملکرد اولیه افراد همه آنچه را که نیاز است درباره استعداد و آینده آنها بدانید به شما می گوید. جکسون پولاک. اگر مردم جکسون پولاک را به همین دلیل دل سرد می کردند، واقعاً مایه تأسف می شد. کارشناسان معتقدند که پولاک استعداد ذاتی کمی در هنر داشت و هنگامی که به کارهای اولیه او نگاه می کنید، این امر مشهود است. آنها همچنین معتقدند که او به یکی از بزرگترین نقاشان آمریکایی قرن 20 تبدیل شد و انقلابی در هنر مدرن به وجود آورد. پولاک چگونه از نقطه الف به نقطه ب رفت؟ تایلا تارپ، طراح رقص و رقصنده مشهور جهان، کتابی به نام عادت خلاق نوشته است. همانطور که میتوان از عنوان کتاب حد زد، او استدلال میکند که خلاقیت یک عمل جادویی الهام شونده نیست، بلکه نتیجه کار سخت و فداکاری است. حتی در مورد موتزارت فیلم آمادئوس را به یاد دارید؟ به یاد دارید که نشان می داد که موزارت به راحتی شاهکارهایی یکی بعد از دیگری می ساخت، در حالی که رقیب او سالیری از حسادت در حال مرگ بود. خب، تارپ روی آن فیلم تمرکز کرد و می گوید بی‌معنی است، مزخرف است، هیچ نابغه مادرزادی وجود ندارد. فداکاری چیزی بود که جکسون پولاک را از نقطه الف به نقطه ب برد. پولاک به شدت دوست داشت که هنرمند شود. او همواره به هنر فکر می کرد و تمام وقت به آن می پرداخت. از آنجایی که بسیار مشتاق و علاقه‌مند بود، دیگران را وادار می کرد که او را جدی بگیرند و راهنمایی‌اش کنند تا زمانی که به هر چه که می توانست تسلط پیدا کند دست یابد و به طور شگفت‌انگیزی شروع به تولید آثاری بی‌نظیر کرد. نقاشی‌های ریخته او که هر کدام کاملاً منحصر به فرد بودند به او اجازه دادند که از ذهن ناخودآگاهش نقاشی کند و طیف عظیمی از احساسات را منتقل کند. چند سال پیش افتخار دیدن نمایشگاهی از این نقاشی‌ها را در موزه هنر مدرن نیویورک به دست آوردم. از قدرت و زیبایی هر اثر حیرت زده شدم. آیا هر کسی می‌تواند هر کاری انجام دهد؟ واقعاً نمی‌دانم. با این حال فکر می کنم در حال حاضر می توانیم به این توافق برسیم که مردم قادر به انجام کارهایی بسیار فراتر و مهمتر از آنچه که به نظر می آید هستند. خطر تمجید و ستایش و عناوین مثبت. اگر افراد چنین توانمندی برای موفقیت دارند، چگونه می توانند به توانایی های بالقوه‌شان ایمان بیاورند؟ چگونه می توان اعتماد به نفسی را که برای موفقیت نیاز دارند به آنها داد؟ نظرتان در خصوص اینکه توانایی های آنها را ستایش و تمجید کنیم تا به آنها بفهمانیم که آنچه را که لازم است دارند چیست؟ در واقع بیش از 80% از پدر و مادرها به ما گفتند که لازم است توانایی‌های کودکان را مورد تمجید قرار داد تا اینکه اعتماد به نفس و موفقیت آنها پرورش پیدا کند. می‌دانید بسیار عاقلانه به نظر می‌رسد، اما سپس نگران شدیم. ما بر میزان تمرکز بیش از اندازه افراد دارای طرز فکر ثابت روی توانایی‌هایشان فکر کردیم. آیا به اندازه کافی زیاد است؟ خوب به نظر می رسد؟ آیا ستایش و تمجید از توانایی افراد باعث نمی شود که آنها حتی بیشتر روی آن تمرکز کنند؟ آیا به آنها نمی گوییم که این چیزی است که برایش ارزش قائلیم و حتی بدتر اینکه توانایی عمیق و برجسته آنها را می توان از عملکرد آنها متوجه شد؟ آیا این کار طرز فکر ثابت را به آنها آموزش نمی دهد؟ آدام گتل به عنوان نجات دهنده تئاتر موزیکال شناخته می شود. او نوه ریچارد راجرز است، مردی که برای کلاسیک هایی مانند اوکلاهوما و چرخ فلک موسیقی ساخت. مادر گتل نبوغ پسرش را ستایش می کرد و همینطور بقیه مردم او را ستایش می کردند. مقاله‌ای در نیویورک تایمز او را مورد ستایش قرار داده و نوشت توانایی در وجود اوست و میزان آن بسیار زیاد است. سوال این است که آیا این نوع از تمجید مردم را تشویق می کند؟ آنچه که در مورد تحقیقات عالی است، پرسیدن سوالاتی از این قبیل و سپس یافتن جوابهای آنهاست. بنابراین ما مطالعاتی با صدها نفر از دانش آموزانی که اکثراً در اوایل نوجوانی بودند انجام دادیم. در ابتدا به دانش آموزان مجموعی از 10 مسئله نسبتاً دشوار از تست IQ غیر کلامی دادیم. اکثر آنها خوب عمل کردند و پس از اتمام کارشان از آنها تمجید و تعریف کردیم. بعضی از دانش آموزان را به خاطر تواناییشان ستودیم. به آنها گفتیم وای، شما به 8 مورد درست جواب دادید. نمره واقعا خوبی است. شما در این زمینه باهوش هستید. آنها در موقعیت شما خیلی با استعداد هستید آدام گتل قرار داشتند. برخی دیگر از دانش آموزان را بابت تلاششان مورد ستایش قرار دادیم. وای، 8 مورد را درست گفتید. واقعا نمره خوبی است. باید بسیار تلاش کرده باشید. قرار نبود به آنها این احساس داده شود که دارای نبوغ خاصی هستند. آنها به خاطر انجام دادن کارهایی که برای موفقیت لازم بود مورد ستایش قرار گرفتند. هر دو گروه در شروع کار دقیقاً برابر بودند، اما درست پس از ستایش و تمجید کم کم از یکدیگر متمایز شدند. همانطور که بیم داشتیم، ستایش توانایی دانش آموزان گروه اول کاملاً آنها را به سمت طرز فکر ثابت سوق داد و آنها تمام علائم آن را نیز نشان دادند. هنگامی که به آنها حق انتخاب دادیم، از انجام کار چالش برانگیز جدیدی که می توانستند از آن یاد بگیرند، امتناع کردند. نمی خواستند کاری انجام دهند که کاستی های آنها را نمایان کند و استعدادشان را زیر سوال ببرد. وقتی گتل 13 ساله بود، کاملا آماده بود که در اپرای متروپولیتن و فیلم تلویزیونی آمال و بازدید کنندگان شب بدرخشد. او جا زد و گفت که صدایش گرفته است. به نوعی وانمود می کردم که صدایم گرفته است. نمی خواستم که فشارها را کنترل کنم. در مقابل، زمانی که دانش آموزان به خاطر تلاششان ستایش شدند، گروه دوم 90% آنها می‌خواستند کار چالش برانگیز جدیدی را که می‌توانستند از آن یاد بگیرند انجام دهند. سپس به دانش آموزان چند مسئله سخت جدید دادیم که آن را به خوبی انجام دادند. بچه‌هایی که به خاطر تواناییشان تمجید شدند اکنون فکر کردند که اصلاً باهوش نیستند. اگر موفقیت به معنای این بود که آنها باهوش هستند، پس موفق نشدن به این معنا بود که آنها نقص داشتند. گتل این گونه توضیح می دهد. در خانواده من خوب بودن به معنای شکست است. بسیار خوب به معنای شکست است. تنها چیزی که شکست محسوب نمی شود، عالی بودن است. بچه هایی که به خاطر تلاششان ستایش شدند، صرفاً فکر کردند که مشکل یعنی بیشتر تلاش کن. آن را به عنوان شکست نمی دیدند و فکر نمی کردند که منعکس کننده ی هوش آنهاست. در مورد لذت بردن دانش آموزان از سختی ها چطور؟ همه پس از موفقیت مسائل دشوار را دوست داشتند. اما پس از مسائل دشوار دانش آموزانی که به خاطر توانایی تحسین شدند گفتند که دیگر لذت بخش نیست. زمانی که استعداد خاص شما در معرض خطر است، این کار نمی تواند سرگرم کننده باشد. گتل می گوید آرزو می کردم که کاش فقط لذت و آرامش داشتم و مسئولیت آن توانایی بالقوه برای تبدیل شدن به یک انسان فوق‌العاده بر دوشم نبود. همانند بچه هایی که در مطالعه ما حضور داشتند، سنگینی بار استعداد بر دوش او خوشی و لذت او را زایل می کرد. دانش آموزانی که به خاطر تلاش مورد ستایش قرار گرفتند، هنوز هم مسئله ها را دوست داشتند و بسیاری از آنها گفتند که مسائل سخت سرگرم کننده تر است. سپس عملکرد دانش آموزان را بررسی کردیم. پس از تجربه مشکلات، عملکرد دانش آموزانی که برای توانایی ستایش شدند، کاهش یافت. حتی زمانی که مسائل آسانتری به آنها دادیم، با از دست دادن ایمان به تواناییشان، آنها بدتر از زمانی که شروع کردند عمل نمودند. بچه های گروه تلاش عملکرد بهتر و بهتری نشان دادند. آنها از مسائل سخت برای بالا بردن مهارت‌هایشان استفاده کردند، به طوری که زمانی که به مسائل ساده تر بازگشتند، برایشان بسیار آسان بودند. از اونجایی که این نوعی تست IQ بود، ممکن است بگویید که تعریف کردن از توانایی ضریب هوشی دانش آموزان را پایین آورد و ستایش تلاش آن را بالا برد. گتل در حال رشد نبود. او دچار تیک های عصبی فکری عملی و انگشتان گاز گرفته و خونالود شد. یک مصاحبه کننده می گوید یک دقیقه با او باشید. فقط یک دقیقه طول می کشد که ترس و وحشت او از پس تیک هایش نمایان شود. گتل همچنین با مشکلات جدی و مکرر مواد مخدر دست به گریبان بوده است. نبوغ به جای توانمندسازی وجود او را پر از ترس و شک نمود. به جای تحقق بخشیدن به استعدادش، این آهنگساز نابغه بیشتر عمرش را در حال فرار از آن سپری کرد. یک چیز امید بخش وجود دارد. او تشخیص داد که باید جریان زندگی خودش را مستقل از نظر و ارزیابی دیگران در مورد استعدادش دنبال کند. شبی خوابی درباره پدر بزرگش دید. با او به سمت آسانسور می رفتم. از او پرسیدم که آیا به راستی خوب هستم؟ او با مهربانی گفت تو صدای خودت را داری. آیا در نهایت صدای او در حال ظهور بود؟ گتل برای نوری در پیازا که یک موزیکال به شدت عاشقانه بود برنده جایزه تونی در سال 2005 شد. آیا او این جایزه را به عنوان دستاورد استعدادش در نظر خواهد گرفت یا تلاشش؟ یافته دیگری نیز در مطالعات ما وجود داشت که در این حال هم قابل توجه و هم ناراحت کننده بود. ما به هر دانش آموز گفتیم میدونی قصد داریم به مدارس دیگر بریم و مطمئنیم که بچه های آن مدارس مایلند که درباره مسئله ها بدانند. بنابراین به دانش آموزان برگه‌ای دادیم تا افکارشان را در آن یادداشت کنند و جایی در آن گذاشتیم تا نمره ای را که در مسائل کسب کرده بودند بنویسند. آیا باور می کنید که حدود 40% از دانش آموزانی که برای تواناییشان مورد ستایش قرار گرفته بودند درباره نمرهشان دروغ گفتند؟ نمراتشان را بیشتر نوشتند. در طرز فکر ثابت عیوب شرم‌آور هستند، به خصوص اگر با استعداد باشید. بنابراین آنها دروغ گفتند. چیزی که واقعا نگران کننده است این است که دانش آموزان عادی به افراد دروغگو تبدیل شدند، صرفاً به این خاطر که به آنها گفتیم باهوش هستند. درست بعد از نوشتن این پاراگراف ها با مرد جوانی ملاقات کردم که برای امتحانات عمومی کالج به دانش آموزان درس می داد. او برای مشورت در مورد یکی از شاگردانش پیش من آمده بود. این دانش آموز در آزمون های عملی شرکت می کرد و سپس درباره نمرش به او دروغ می گفت. مرد جوان قرار است در خصوص موضوعاتی که شاگرد نمی داند به او تدریس کند، اما شاگرد به او نمی گوید که چه موضوعاتی را بلد نیست و برای همین پول هم پرداخت می کند. بنابراین باهوش خطاب کردن کودکان در پایان سبب شد که آنها احساس کند ذهنی کردند. اما ادعای باهوشتر بودن نیز داشتند. فکر نمی کنم دادن القاب مثبتی مانند نابغه، با استعداد، باهوش به افراد چیزیست که به دنبال آن هستیم. ما قصد نداریم آنها را از شور و شوقشان برای چالش و رمزهای موفقیتشان محروم کنیم. اما این خطر است. این نامه مردی است که برخی از مقاله های مرا خوانده بود. دکتر دوک عزیز، خواندن یکی از فصلهایی که نوشته اید دردناک بود، چرا که من خودم را در آن دیدم. در زمان کودکی عضو جامعه کودکان با استعداد بودم و به طور مداوم برای هوشم مورد ستایش قرار می گرفتم. اکنون پس از یک عمر 49 ساله هستم که فراخور توانایی های بالقوه هم زندگی نکردم. دارم یاد می گیرم که چگونه خودم را وقفه کار کنم و همچنین شکست را نه به عنوان نشانه ای از حماقت بلکه به عنوان فقدان تجربه و مهارت ببینم. فصل کتاب شما به من کمک کرد تا به درک متفاوتی از خودم برسم. سیس آبرامز. این خطر القاب مثبت است. راه‌های جایگزینی وجود دارد و بعداً در فصل والدین، معلمان و مربیان به آن باز می‌گردم. القاب منفی و نحوه عملکرد آنها. زمانی نابغه ریاضی بودم. در دبیرستان در جبر 99، در هندسه 99 و در مثلثات 99 گرفتم و در تیم ریاضی بودم. من با پسران در آزمون نیروی هوایی در زمینه توانایی بصری فضایی نمره لازم را به دست آوردم و به همین دلیل است که برای سالهای بسیار بروشورهای استخدام نیروی هوایی را دریافت می کردم. پس از آن با آقای هلمن آشنا شدم، معلمی که باور نداشت دختران می توانند محاسبات ریاضی را انجام دهند. نمراتم پایین آمدند و هرگز دوباره ریاضی نخواندم. در واقع با آقای هلمن موافق بودم، اما فکر نمی کردم در خصوص من صدق کند. بقیه دختران نمی توانستند محاسبات ریاضی را انجام دهند. آقای هلمن فکر می کرد که در مورد من هم صدق می کند و من تسلیم شدم. هر کسی می داند که دادن القاب منفی بد است. بنابراین ممکن است فکر کنید که مسئله بزرگی نیست، اما این موضوع به همین جا خلاصه نمی شود. چرا که روانشناسان می دانند که دادن القاب منفی تا چه میزانی به موفقیت افراد صدمه وارد می کند. هیچ کس در مورد برچسب های منفی که به توانایی های افراد زده می شود مانند اعضای گروه کلیشه شده نمی داند. به عنوان مثال، آمریکایی‌های آفریقایی تبار از کلیشه شدن برای هوش کمتر آگاه هستند و زنان در مورد کلیشه شدن به خاطر بد بودن در ریاضی و علوم آگاهند، اما مطمئن نیستم که آیا می‌دانند این کلیشه‌ها چقدر وحشتناک هستند. تحقیقات کلود استیل و جاشوا آرانسون نشان می‌دهد که حتی علامت زدن نوع نژاد یا جنسیت در برگه می‌تواند باعث برانگیختن کلیشه در ذهن شود و نمره آزمون شما را پایین بیاورد. تقریبا هر چیزی که به شما یادآوری کند که سیاه‌پوست یا زن هستید، قبل از دادن آزمون درسی که فکر می‌کنید در آن ضعیف هستید، نمره آزمون شما را بسیار پایین می‌آورد. در بسیاری از پژوهش‌هایی که آنها انجام دادند، زمانی که هیچ کلیشه‌ای تداعی نشود، سیاه‌پوستان و سفیدپوستان و زنان با مردان از لحاظ عملکرد برابر هستند. اما فقط با قرار دادن چند مرد با یک زن در اتاق قبل از آزمون ریاضی، نمره زن پایین می‌آید. دلیلش این است: هنگامی که کلیشه برانگیخته می‌شود، ذهن مردم را با افکار منحرف و با نگرانی‌های مرموزی در مورد تایید کلیشه پر می‌کند. مردم معمولاً حتی از آن آگاه نیستند، اما قدرت ذهنی کافی برایشان باقی نمی‌ماند تا با تمام وجود تلاش کنند. با این حال، این امر برای همه اتفاق نمی‌افتد. اغلب برای کسانی اتفاق می‌افتد که در طرز فکر ثابت هستند. زمانی است که افراد فکر می کنند ویژگی های ثابتی دارند که باعث می شود کلیشه ها بر آنها اثر کنند. کلیشه های منفی می گویند شما و گروهتان به طور دائم در جایگاه پایین تری قرار دارید. این پیام فقط در افرادی که طرز فکر ثابت دارند تأثیر عمیقی می گذارند. بنابراین در طرز فکر ثابت، القاب مثبت و منفی می تواند ذهن شما را آزار دهد. هنگامی که به شما لقب مثبتی داده شود، از اینکه از دستش بدهید می ترسید و هنگامی که لقب منفی می دهند، از اینکه سزاوار آن باشید هراس دارید. وقتی افراد در طرز فکر رشد هستند، کلیشه عملکرد آنها را مختل نمی کند. طرز فکر رشد دندان کلیشه را بیرون می کشد و باعث می شود افراد بهتر در برابر آنها مقاومت کنند. آنها به حقارت دائمی اعتقادی ندارند، و اگر عقب هستند، خب پس سخت‌تر تلاش خواهند کرد تا این عقب بودن را جبران کنند. همچنین طرز فکر رشد سبب می‌شود که افراد آنچه را می‌توانند و آنچه را که نیاز دارند حتی از محیطی تهدیدآمیز به دست بیاورند. ما از دانشجویان آمریکایی آفریقایی تبار خواستیم که مقاله‌ای برای رقابت بنویسند. زمانی که نوشتن مقاله خود را تمام کردند، به آنها گفته شد مقالاتشان توسط ادوارد کالدویل، استاد برجسته دانشگاه معتبر لیگ آی وی و نماینده مؤسسات سفید پوستان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. بازخوردهای ادوارد کالدویل کاملا منتقدانه به علاوه مفید بود و واکنش دانش آموزان بسیار متفاوت بود. کسانی که طرز فکر ثابت داشتند، آن را به عنوان تهدید، توهین یا حمله دیدند. آنها کالدویل و نظراتش را رد کردند. این چیزی بود که یکی از دانش آموزان با طرز فکر ثابت گفت: او خسیس است. به درستی نمره نمی دهد. به وضوح مقرضانه عمل می کند. او از من خوشش نمی آید. دیگری گفت: او احمقی پرمدعا است. معلوم است به دنبال چیزی برای بی‌اعتبار کردن کار بود. و دیگری در حالی که بازخوردها را مورد سرزنش قرار می‌داد گفت: او اختصار و ایجاز نوشته من را درک نکرده و فکر کرد که نوشتم مبهم بود، چرا که وقتی که آن را می‌خواند بی‌صبر بود. او از خلاقیت بدش می‌آید. هیچ کدام از آنها چیزی از بازخوردهای ادوارد کالدویل یاد نخواهند گرفت. دانش آموزان با طرز فکر روش نیز ممکن است او را به عنوان چنین مردی در نظر بگیرند، اما مرد خرفتی که میتوانست چیزی به آنها یاد دهد. قبل از ارزیابی متکبر و بسیار سختگیر دیده میشد. بعد از ارزیابی به نظر میرسید عادلانه نخستین کلمه ایست که به ذهن میآید، همانند چالش جدید به آن نگریسته میشود. او مانند مرد مغرور، تهدیدآمیز و تحقیر کننده به نظر میرسید. احساس شما در مورد ارزیابی چیست؟ ارزیابی به ظاهر صادقانه و خاص بود. در این مفهوم ارزیابی می تواند نوعی محرک برای تولید کار بهتر باشد. مغرور و متکبر و شدیداً منتقدانه به نظر می رسید. با این حال نظرات او مفید و واضح بودند. احساس می کنم از او خیلی چیزها خواهم آموخت. طرز فکر روش به دانش آموزان آفریقایی آمریکایی اجازه داد تا از ادوارد کالدویل برای اهدافشان بهره ببرند. آنها برای کسب تحصیل در کالج بودند و چه او احمق پرمدعا بود یا نبود می خواستند به هدفشان برسند. آیا به اینجا تعلق دارم؟ گذشته از ربودن توانایی های مردم، کلیشه همچنین با ایجاد احساس عدم تعلق به آنها آسیب می رساند. بسیاری از اقلیت ها دانشگاه را رها می کنند و بسیاری از زنان ریاضی و علوم را رها می کنند، چرا که هرگز احساس نمی کنند که به آن تعلق داشته باشند. برای پی بردن به چگونگی اتفاق افتادن این امر، ما زنان دانشگاهی را در دوره حساب دیفرانسیل و انتگرال مورد بررسی قرار دادیم. این اتفاق اغلب هنگامی روی می دهد که دانش آموزان تصمیم می گیرند که آیا ریاضی یا شغلهای مربوط به ریاضی برای آنها مناسب است یا خیر. در طول ترم از زنان خواستیم که احساسشان در مورد ریاضی و حس تعلق به ریاضی را گزارش کنند. به عنوان مثال، زمانی که به ریاضی فکر کردن، آیا احساسشان مانند یک عضو تمام عیار جامعه ریاضی یا مانند فردی غریبه بود؟ احساس راحتی یا احساس استراب داشتند؟ احساسی که به مهارت‌های ریاضیشان داشتن خوب بود یا بد؟ زنان با طرز فکر رشد، یعنی کسانی که فکر می‌کردند توانایی‌های ریاضی می‌تواند بهبود یابد، احساس تعلق نسبتاً قوی و باثبات داشتند و قادر بودند که این احساس را حتی زمانی که کلیشه‌های منفی بسیاری در اطرافشان وجود داشت حفظ کنند. یکی از دانشجویان آن را اینگونه توصیف کرد: در کلاس ریاضی به دانشجویان زن گفته می‌شد که اشتباه می‌کنند، در حالی که اینگونه نبود. آنها در واقع کارها را به شیوه‌های بدی انجام می‌دادند. این مسخره بود و به طور منفی بر نظرات استاد تأثیر می گذاشت و اجازه نمی داد که استدلال های خوب دانشجویان را ببیند. برای ما مشکلی نداشت، چون به صورت گروهی کار می کردیم و می توانستیم در بین خودمان از یکدیگر حمایت کرده و حمایت دریافت کنیم. ما ایده های جالبمان را در میان خودمان مورد بحث قرار می دادیم. کلیشه سازی ها موجب استراب آنها می شد، همانطور که باید باشد، اما هنوز هم می توانستند احساس راحتی کنند و اعتماد به نفسشان را در محیط های ریاضی حفظ کنند. می توانستند مقاومت کنند. اما احساس تعلق زنان با طرز فکر ثابت با سپری شدن ترم به تدریج کم می شد و هرچه بیشتر حضور کلیشه سازی را در کلاس احساس می کردند، آرامش آنها در ریاضی کم رنگ تر می شد. یکی از دانشجویان گفت که حس تعلق او از بین رفت، چرا که توسط نظرات استادم مورد بی احترامی قرار می گرفتم. هر زمانی که جواب درستی در کلاس می دادم می گفت حدس خوبی زدی. کلیشه سازی در خصوص توانایی کم می توانست به آنها حمله کند تا آنها را مورد توصیف قرار دهد و آسایش و اعتماد به نفسشان را از بین ببرد. ادعا نمی کنم که این تقصیر آنهاست. تعصب مشکل اجتماعی عمیقاً ریشه‌داری است و نمی‌خواهم قربانیان آن را سرزنش کنم. صرفاً می‌گویم که طرز فکر روش به افراد کمک می‌کند تا تعصب را آن گونه که هست، یعنی نظرات شخصی دیگری در خصوص آنها ببینند و بدون اینکه خللی به اعتماد به نفس و توانایی‌های آنها وارد شود، با آن مقابله کنند. اتکا به نظرات مردم. بسیاری از زنان نه تنها با کلیشه مشکل دارند، بلکه به طور کلی با نظرات دیگر افراد در خصوص خودشان نیز مشکل دارند. آنها به نظرات مردم بیش از حد اعتماد می کنند. روزی به داروخانه‌ای در هاوایی برای خرید نخ دندان و خمیر دندان رفتم و پس از برداشتن اقلام مورد نیازم در صف صندوق ایستادم. دو زن که با هم بودند جلوتر از من قرار داشتند و منتظر نوبتشان بودند. از آنجایی که همیشه عجله دارم، در آن لحظه تصمیم گرفتم قبل از اینکه نوبتم برسد پولم را آماده کنم. بنابراین جلو رفتم. اقلام را در جایی کنار پیشخوان گذاشتم و شروع به جمع‌آوری صورت حساب‌ها کردم که این دو زن از کوره در رفتند. توضیح دادم که به هیچ وجه نمی‌خواهم نوبت آنها را بگیرم. فقط داشتم برای زمانی که نوبتم شود آماده می‌شدم. فکر کردم این موضوع حل و فصل شد. اما وقتی از فروشگاه بیرون آمدم آنها منتظر من بودند. به من نزدیک شدند و فریاد زدند: تو فرد بدرفتاری هستی. شوهرم که همه چیز را از ابتدا تا انتها دیده بود فکر میکرد آنها دیوانند، اما اثر عجیب و ناراحت کننده‌ای بر من داشتند و به سختی فکرش را از سرم بیرون کردم. این آسیب پذیری بسیاری از تواناترین و موفق‌ترین زنان را آزرده میکند. چرا باید این گونه باشد؟ این دختران هنگامی که کوچکند اغلب بسیار عالی هستند و هر کسی که به آنها این را بگوید باعث خوشحالی و شعف آنها میشود. رفتار آنها خیلی خوب است، خیلی ناز هستند، بسیار مفید و توانایی های بیشتری نسبت به سنشان دارند. دختران یاد می گیرند که به ارزیابی های مردم درباره خودشان اعتماد کنند. همه با من خیلی خوب هستند. اگر از من انتقاد می کنند، حتما باید درست باشد. حتی زنانی که در دانشگاه های برتر کشور هستند می گویند که نظرات افراد دیگر راه خوبی برای شناختن توانایی هایشان است. پسران دائما سرزنش و مجازات می شوند. هنگامی که کلاس های درس مدارس را زیر نظر قرار دادیم، متوجه شدیم که پسران تا 8 برابر انتقاد بیشتری نسبت به دختران دریافت می کنند. پسران نیز به طور مداوم یکدیگر را نامرتب و کثیف و کودن خطاب می کنند. ارزیابی ها مقدار زیادی از قدرت آنها را کاهش می دهند. یکی از دوستان آقا زمانی مرا شلخته خطاب کرد. او در خانه من در حال صرف شام بود و هنگامی که داشتیم غذا می‌خوردیم مقداری از غذای من روی بلوزم ریخت. او به من گفت به این دلیل است که خیلی شلخته و نامرتبی. شوکه شدم. آن موقع بود که متوجه شدم هیچ کس تا آن زمان چنین چیزی به من نگفته بود. مردان چنین چیزهایی را همیشه به یکدیگر می‌گویند. این چیزها ممکن است حتی به شوخی جالب نباشد، اما قطعاً باعث می شود که قبل از قبول ارزیابی دیگران آن را مورد ملاحظه و بررسی قرار دهند. حتی زمانی که زنان به اوج موفقیت می رسند، نگرش های دیگران می تواند بر آنها اثر بگذارد. فرانسیس کانلی یکی از برجسته ترین جراحان مغز و اعصاب در جهان است. در واقع او نخستین زنی است که به وی پست رئیس دفتر جراحی مغز و اعصاب دانشکده پزشکی آمریکا داده شد. با این حال نظرات بی ملاحظه همکاران و حتی دستیاران مرد می توانست او را پر از شک نسبت به خودش کند. روزی در حین عمل جراحی مردی به طور تحقیر کننده‌ای به او عزیزم می گوید. فرانسیس به جای اینکه در جواب تعریفی که از او شده بود چیزی بگوید، در مورد خودش دچار تردید شد. با خودش فکر کرد آیا به اندازه کافی خوب و با استعداد است تا این عمل جراحی را انجام دهد؟ طرز فکر ثابت به اضافه کلیشه سازی به اضافه اعتماد زنان به ارزیابی مردم. فکر می کنم کم کم می توانیم شکاف جنسیتی موجود در ریاضیات و علم را درک کنیم. این شکاف به طرز دردناکی در جهان تکنولوژی پیشرفته آشکار است. جولی لینچ، متخصص تازه کار، زمانی که در دبیرستان بود کد کامپیوتر می نوشت. پدر و دو برادر او در زمینه تکنولوژی کار می کردند و او هم به آن علاقه زیادی داشت. سپس معلم برنامه نویسی کامپیوتر از او انتقاد کرد. او یک برنامه کامپیوتری نوشته بود و برنامه کاملا خوب اجرا شد، اما معلم میانبری را که او به کار گرفته بود دوست نداشت. علاقه او از بین رفت. ریاضی و علوم باید به مکانهای دوستانه تر و پذیراتری برای زنان تبدیل شود و زنان به طرز فکر رشد نیاز دارند تا جایگاه خود را در این زمینه ها به دست بیاورند. وقتی که اوضاع خوب پیش می رود. اما بیایید به زمانهایی نگاه کنیم که این فرایند به درستی پیش می رود. خانواده بلگار 3 تن از موفق ترین شطرنج بازان زن را تا کنون پرورش دادند. چگونه؟ سوزان، یکی از این 3 نفر می گوید پدرم معتقد بود که استعداد ذاتی مهم نیست و 99% موفقیت سخت کوشی است. من با او موافق هستم. جوانترین دختر یودیت در حال حاضر به عنوان بهترین شطرنج باز زن در تمام دوران محسوب می شود. او با استعدادترین نبود. سوزان می گوید یودیت در ابتدا به کندی پیش می رفت اما بسیار سخت کوش بود. یکی از همکاران من دو دختر دارد که نابغه ریاضی هستند. یکی از آنها دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی در یکی از دانشگاه‌های برتر است. دیگری نخستین دختری بود که در آزمون ریاضی نخبگان رتبه شماره 1 کشور را کسب کرد و برنده مسابقه ریاضی در سراسر کشور شد و اکنون متخصص علوم اعصاب در یک دانشگاه عالی است. راز آنها چیست؟ آیا از طریق ژن منتقل می شود؟ به اعتقاد من از طریق طرز فکر منتقل می شود. بهترین خانواده ای که از لحاظ دارا بودن بیشترین طرز فکر رشد تا کنون دیده ام خانواده آنهاست. در واقع پدر آنها طرز فکر رشد را در هر چیزی اعمال می کرد. هرگز گفتگویی را که چندین سال پیش داشتم فراموش نمی کنم. در آن زمان مجرد بودم و او از من پرسید برنامه‌ام برای پیدا کردن شریک زندگی چیست؟ وقتی گفتم برنامه‌ای ندارم مبهوت شد و گفت انتظار نداشته باش کارهایت به خودی خود انجام شود. برای او تصور ناپذیر بود که هدفی داشته باشید ولی قدمی برای عملی کردن آن بر ندارید. به طور خلاصه طرز فکر رشد به افراد حتی آنهایی که در آماج القاب منفی هستند اجازه می دهد تا به طور کامل از ذهنشان استفاده کرده و آن را توسعه دهند. ذهن آنها با افکار محدود کننده، حس شکننده تعلق و اعتقاد به اینکه افراد دیگر می توانند آنها را تعریف کنند پر نشده است. طرز فکر خود را رشد دهید. به قهرمان خود فکر کنید. آیا او را فردی با توانایی‌های فوق‌العاده می‌بینید که با تلاش اندکی به آنها رسیده است؟ اکنون به درک حقیقت می‌پردازید. تلاش فوق‌العاده‌ای را می‌بینید که برای دستاوردهای آنها و تحسین بیشتر آنها صرف شده است. به زمانهایی فکر کنید که افراد دیگری برتر از شما بودند و شما پنداشتید که آنها باهوشتر یا با استعدادتر بودند. اکنون به این فکر کنید که آنها استراتژی‌های بهتری را مورد استفاده قرار دادند. تحت آموزش بیشتری قرار گرفتند. سخت‌تر تلاش کردند و موانع سد راهشان را از طریق سخت کوشی از میان برداشتند. شما هم می توانید این کار را انجام دهید. به شرطی که بخواهید. آیا موقعیت‌هایی وجود دارد که مانند احمق به نظر آیید؟ دفعه بعدی که در یکی از این موقعیت‌ها قرار گرفتید، خودتان را در طرز فکر رشد قرار دهید. به یادگیری و بهبود و نه قضاوت فکر کنید. آیا به بچه‌هایتان القابی مانند این یکی هنرمند است، آن یکی دانشمند است نسبت می‌دهید؟ دفعه بعد یادتان باشد که به آنها کمک نکنید. حتی اگر در حال تعریف کردن از آنها باشید. مطالعه ما را به یاد بیاورید که ستودن توانایی ها و استعداد دانش آموزان و نه تلاششان نمره IQ آنها را پایین آورد. شیوهی در طرز فکر رشد برای تعریف کردن آنها بیابید. بیش از نیمی از جامعه ما به گروه های تعلق دارند که به طور منفی کلیشه شدند. در ابتدا همه زنان قرار دارند و پس از آن همه گروه های دیگری قرار دارند که تصور نمی شود در چیز خاصی خوب باشند. طرز فکر روش را به آنها هدیه بدهید. محیطی ایجاد کنید که طرز فکر روش را به بزرگسالان و کودکانی که در زندگی شما هستند آموزش دهد. به خصوص آنهایی که هدف کلیشه های منفی هستند. حتی زمانی که القاب منفی ظاهر می شوند، آنها مسئول یادگیری خود باقی خواهند ماند.